ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 8 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از مهمترین رویدادهای ایران و جهان میشنویم، از جمله جوایز اسکار امسال، از آخرین تحولات مربوط به برجام حرف میزنیم و حتما بیشتر از این. همراه ما بمونیم که گفتنی بسیار داریم. ابتدا تازه‌ترین خبرها رو میشنویم از همکارم فرشته قاضی که با صوت اینجا حضور خودش رو اعلام کرد. فرشته
ممنون رضا جان. نشست وزرای خارجه 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و مصر به میزبانی اسرائیل و با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز برگزار می شود. انتظار می رود علاوه بر ایران، گفتگو درباره تحولات اوکراین هم از محورهای این نشست باشد. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل از این نشست به عنوان گامی تاریخی برای تثبیت روند عادی سازی مناسبات این کشور با برخی کشورهای عربی نام برده است. وزیران خارجه آمریکا و اسرائیل روز یکشنبه در دیداری دو جانبه به تلاش خود برای حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کردند. در ترکیه اما مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه این کشور روز یکشنبه گفت که ترکیه امیدوار است مذاکرات آتی بین هیئت‌های روسیه و اوکراین در استانبول به صلح در اوکراین منجر شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که در دور بعدی مذاکرات صلح با روسیه که قرار است در ترکیه برگزار شود، بر حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین اصرار خواهد کرد. پیش از این داوید آراخامیا، سیاستمدار و مذاکره کننده هیئت اوکراینی، اعلام کرده بود که توافق شده دور بعدی گفتگوها به شکل رو در رو بین روزهای 28 تا 30 مارس در ترکیه برگزار شود. ترکیه به عنوان یک کشور عضو ناتو، موضعی متعادل و بی‌طرف را در قبال جنگ در اوکراین اتخاذ کرده و ضمن دعوت طرف‌های درگیر به خیشتنداری، به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای تنش‌زدایی بین کیف و مسکو ادامه داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد اما در بیانیه نسبت به تصمیم حاکمان افغانستان برای ممانعت از دسترسی دختران به تحصیلات دبیرستانی ابراز نگرانی عمیق کرد و از این گروه خواست که بدون تأخیر مدارس را برای دانش آموزان دختر بازگشایی کند. در بیانیه روز یکشنبه سازمان ملل متحد آمده که اعضای شورای امنیت بار دیگر بر حق آموزش برای همه افغان‌ها به ویژه دختران تأکید کردند. هفته گذشته طالبان از اعلامیه پیشین خود مبنی بر بازگشایی دبیرستان‌ها برای دختران عقب نشینی کرده و گفتند تا زمانی که طرحی مطابق با قوانین اسلامی برای بازگشایی آنها تنظیم نشود، مدارس تعطیل خواهد ماند. در پی این تصمیم، ایالات متحده روز جمعه جلسات اقتصادی با طالبان در دوحه را لغو کرد. شورای امنیت از دبرا لیون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواسته با مقامات و ذینفعان مرتبط افغانستان در مورد این موضوع مذاکره کند. در ایران اما علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت در پیامی توییتری از تکمیل و تحویل بیش از 80 هزار دستگاه خودروی ناقص و دپو شده خبر داده است. به گفته او این تعداد از خودروها بخشی از حدود 170 هزار دستگاه خودروی ناقص و دپو شده بوده که تاکنون در پارکینگ خودروسازان قرار داشته. صنعت خودروسازی ایران در 4 دهه اخیر همواره با انتقادات بسیاری از سوی خریداران مواجه بوده و در موارد بسیاری مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای به نواقص فنی این خودروها مربوطه. از جمله 20 دی ماه امسال در نتیجه تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان به رام هرمز در استان خوزستان بیش از 50 نفر مصدوم و کشته شدند. در این رویداد ده‌ها ایربگ خودروهای تولید داخل باز نشده بودند که موجی از انتقادات را از خودروسازان بزرگ ایران به همراه آورد. همچنان با ما باشید و با برنامه مجله نیمروزی با همکارم رضا ولی‌زاده.
ممنونم از فرشته قاضی همکارم و بشنویم آنچه در ادامه این مجله برای شما تدارک دید. به آخرین تحولات میدانی تهاجم روسیه به اوکراین و همچنین مذاکرات دو کشور در استانبول می‌پردازیم. وزیر خارجه فرانسه میگوید بیش از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیک شدند. آخرین تحولات در این زمان در این زمینه رو بررسی میکنیم. و دیشب در مراسم اسکار فیلم کودا ساخته سیان هدر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد. به جزئیات اسکار امسال هم خواهیم پرداخت. مروری هم داریم بر شبکه‌های اجتماعی. همه اینها در دقایق پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. داوید آرخامیا سیاستمدار و مذاکره کننده هیئت اوکراینی روز یکشنبه اعلام کرد دور دوم گفتگوها بین مذاکره کنندگان کیف و مسکو امروز در ترکیه برگزار می شود. همکارم آنا رایسکایی از طریق تلفن همراه ماست تا پیش از هر چیز تحولات میدانی نبرد در اوکراین رو پیگیری کنیم. خانم رایسکایی، پیش از هر چیز از تحولات میدانی بشنویم از شما در خود اوکراین. چه خبر هست؟
امروز 33 روز مقاومت اوکراین در برابر تهاجم گسترده روسیه است و مقامات اوکراینی میگویند که کاملا مشخص رویکرد روسیه تغییر کرده و دارای دو هدف اصلی است. اول، تلاش برای پیشروی در شرق اوکراین برای تحت کنترل درآوردن منطقه کامل دونباس است و دوم، گسترش دامنه شهرهای اوکراینی که هدف بمب و موشک قرار میگیرند. درگیری‌های شدید در ایزیوم و آودیفکا الان این دو شهر محل اصلی درگیری‌هاست. در حالی که ارتش روسیه تا کنون نتونسته ایزیوم را تصرف کنه، این یک شهر در نیمه راه خارکیف به سمت جنوب به سمت دونباس. دسته از نظامیان روس این شهر را دور زدند تا به حرکت خود به جنوب یعنی شهرهای شمالی استان دونیتسک سرعت بخشند. در آودیفکا و درگیری ها خیلی شدیده و گزارش ها از استفاده ارتش روسیه از بمب‌های فسفوری در مقیاس گسترده حکایت داره. همچنین درگیری ها در جنوب کریوی ریخ این شهر زادگاه رئیس جمهور اوکراین و شمال میکولایف شدت یافته. محل این درگیری ها نشون میده که به رغم مقاومت سرسخت نیروهای اوکراینی که مانع پیشروی سریع نیروهای روس شدند، اما ارتش روسیه همزمان از شمال و جنوب در شرق اوکراین حرکت میکنه و در تلاش است هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس را تحت محاصره درآورد. و غیر از درگیری ها در شرق اوکراین، روسیه طی چند روز گذشته به موشکباران و بمباران گسترده شهرهای اوکراین و نه تنها کیف و شهرهای جنوب و شرق کشور که از ابتدای جنگ هدف حملات روسیه بودند، بلکه همچنین شهرهای بزرگ در غرب اوکراین هدف حمله قرار میده. و از دید مقامات اوکراینی، هدف روسیه از بمباران این شهرها نه تنها از بین بردن و انهدام تأسیسات نظامی، بلکه اعمال فشار روانی هم هست، به ویژه با حملات به شهرهای غربی که یکی از پناهگاه‌های اصلی غیر نظامیان از سایر مناطق اوکراین شدند. روسیه میخواد نشون بده که هیچ جای اوکراین امن نیست، بر اضطراب و نگرانی‌های مردم اوکراین بیفته. امروز از صبح در کیف مدام صدای انفجار هم رسیده، البته نه از داخل شهر بلکه همچنان از اون مثلث ایرپین، بوچا و هستومل. بکنم همه دیگه نام های این شهرها رو یاد گرفتن، شهرهای کوچیک که هیچ در ساخت نظامی نداشته، اما از اونجا که در موقعیت راهبردی برای استقرار نیروهای روس در شمال غرب کیف از روز اول عرصه درگیری ها بوده و همچنان درگیری ها ادامه داره.
خب به موازات این جنگ همچنان بحث مذاکره هم مطرح هست. اوکراین و روسیه امروز در استانبول قراره که مذاکره کنندگان با هم دیگه گفتگو کنن. از این نشست چی میدونیم؟
ما فقط میدونیم که مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین از سر گرفته میشه. طی دو هفته گذشته این هیئت‌ها چند بار از طریق ویدئویی گفتگو کردند، اما بیشتر روس‌ها کارگروه‌های حقوقی مشغول تدوین سند صلح احتمالی بودند. دیروز اعلام شد که وقت آن رسیده به این هیئت‌ها حضوری هم دیدار و گفتگو کنند. دیروز در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین مقرر شد استانبول میزبان این هیئت‌ها باشه. امشب گفته شده این مذاکرات 3 روزه شروع خواهد شد. همزمان هیئت روسی گفت مذاکرات از فردا شروع میشه. سخنگوی کرملین هم دقایق پیش گفت فردا را تاریخ آغاز مذاکرات اعلام کرده. از اظهارات مقامات رسمی دو کشور میدونیم که اختلافهای اساسی وجود دارند. به همین دلیل امیدهای بسیار محتاطانه نسبت به پیشرفت این مذاکرات بیان شده. البته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که او به پیشرفت مذاکرات امیدواره. از طرف دیگر سخنگوی کرملین گفت که این مذاکرات استانبول فعلا حداقل یعنی زمینه دیدار رهبران روسیه و اوکراین نخواهد بود و این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روزهای گذشته چند با چند رسانه صحبت کرده و بازم بر آمادگی خود برای مذاکره با ولادیمیر پوتین تاکید کرده. اما افزود مطالبات روسیه نباید در بلجل مطرح کنه، باید مطالبات را مطرح بکنه که قابل پذیرش اوکراین باشه و برای مختلفه.
ازتون بسیار سپاسگزارم. آنا رایسکایا همکار ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام که به تهران سفر کرده، دیروز با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. او میگوید هدف از این سفر تلاش برای پر کردن شکاف‌های باقی مانده است. همزمان در ایران موضوع پافشاری برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی در مذاکرات برجام به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. همکارم کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار و همچنین همکار پیشین ما در سوئد، از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای غفوری، انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات برجام میگه که خیلی چیزها در مخاطره است اما باید تلاش کرد مذاکرات به نتیجه برسه. به نظر شما سفر آقای مورا تأثیری در پر کردن شکاف‌ها و رفع اختلاف‌ها داشته یا هنوز با این نقطه فاصله داریم؟
اینکه آقای مورا و اصولا بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی میگویند خیلی چیزها در مخاطره است اگر به یک توافق اتمی با ایران دست نتونن پیدا بکنن، نشانگر دیدگاهی است که غربی‌ها به خصوص اروپایی‌ها دارند. اونها بر این باورند که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو ادامه بده و به دستیابی به بمب هسته‌ای نزدیک‌تر بشه، این از چند جهت میتونه صلح و امنیت منطقه و جهان رو به خطر بندازه، غیر از اینکه خود سلاح هسته‌ای و در اختیار داشتنش به دست یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی براشون جای نگرانی هست. غیر از اون باعث مسابقه تسلیحاتی میشه در منطقه. کشورهایی مانند عربستان سعودی تا ترکیه خواهند رفت به سمت اینکه اونها هم در اختیار بگیرن چون سلاح‌هایی رو. خطر درگیری بین اسرائیل و ایران پیش میاد و مسائل بسیاری از این دست که غربی‌ها ازش سعی می‌کنن که دور بمانند از طریق دستیابی به یک توافق. ولی اینکه آیا این تلاش‌های دیپلماتیک کمک می‌کنه به اینکه مشکل موجود رو حل بکنه، خب باید گفت که تا حد قابل توجهی بله، به خاطر اینکه از اونجایی که خب ایران و آمریکا با همدیگه رابطه دیپلماتیک مستقیم ندارن، همیشه نیاز هست که یک میانجی بره و سعی بکنه که دو طرف رو با همدیگه نزدیک بکنه. این میانجی گاهی عمان هست، کشورهای عربی خلیج فارس رو قبلا به کار گرفتن برای این مورد. خب و گاهی در مذاکرات مربوط به برجام مخصوصا سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده و گاه هم دیپلمات‌های روس دیدیم که این نقش رو بازی میکنن. بنابراین تلاش‌های دیپلماتیک بی اثر نمیتونه باشه.
خب در کنار اینها به نظر میرسه حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی که از موارد اختلاف در داخل ایران و در مذاکرات برجام در وین هم هست، نمونه اون رو در مواضعی که از طرف مدیر مسئول روزنامه کیهان و وزیر خارجه مطرح شد دیدیم. حالا این اختلاف در مذاکرات وین چه سرنوشتی پیدا میکنه به نظرتون، با توجه به اینکه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم میگه سپاه از گروه‌های تروریستی حذف نمیشه؟
خب ببینید، اصل داستان الان اون چیزی که مانع توافق هست همین مسئله حضور سپاه در فهرست تروریستی و تحریم برخی از افراد و نهادهای وابسته به سپاهه. به عبارتی گفته میشه حتی تا 98% متن نوشته شده بر سرش توافق شده و 2% باقی مونده که سپاه یکی از مهمترین مسائل هست. برای آمریکایی ها دشواره که تحریم سپاه رو بردارن یا از فهرست تروریستی بیارنش بیرون، غیر از این که این تحریم ها ربط مستقیم به مسئله هسته‌ای ندارن، مرتبط با نقض حقوق بشر، تروریسم و قاچاق سلاح هستن. غیر از اون، دولت دموکرات آقای بایدن باید بره برای مخالفان داخلی خودش، برای قانونگذاران جمهوری خواه که ازش حتما خواهند پرسید چرا این کار رو کردی، توضیح بده که دلیلش برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی چیست. آیا از نظر دولت بایدن خطر حمله به سربازان آمریکایی در منطقه کمتر شده؟ آیا اتفاقاتی نظیر عین الاسد تضمینی هست که تکرار نشن؟ یا گروه های اقماری نزدیک به سپاه تضمینی هست که به آمریکا و متحدانش حمله نکنن یا خیر؟ از این رو که دولت آمریکا تضمینی نتونسته از جمهوری اسلامی بگیره، بنابراین کارش بسیار دشوار است. در واقع الان توافق به آنجا رسیده که یا جمهوری اسلامی باید از این درخواست چشم پوشی کنه تا یک توافق حاصل بشه، یا از آن سوی دولت بایدن باید پیه درگیری های داخلی و روبرو شدن با مخالفانش در مجلسین آمریکا رو به تنش بماله و به خواست جمهوری اسلامی تن بده. این هنوز مشخص نیست و تا تکلیفش مشخص نشه میشه گفت که تکلیف توافق مشخص نشده، چون تمام توافق الان به این وصل است و شما یا یک توافق دارید که بر 100% کلماتش توافق کرده اید یا اصلا توافق ندارید.
خب در کنار اظهار نظرهایی که از یک طرف از آقای انریک مورا هم داشتیم و میگن که خیلی چیزها در مخاطره است، امروز ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که به دوحه سفر کرده گفته بیش از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیک شدن طرفین. حالا باید کدومی که از این اظهار نظرها رو پذیرفت، با توجه به اینکه اظهارات آقای رابرت مالی رو هم بهش اشاره کردیم که میگه سپاه از گروه‌های تروریستی حذف نخواهد شد، صحبت‌های آقای وزیر خارجه فرانسه رو چقدر باید جدی بگیریم؟
ببینید، این دو لزوما نقیض هم دیگه نیستن، ولی از دو جایگاه متفاوت بیان میشن. همونطور که گفتم، وقتی که شما روی 98% یک متن توافق دارید، میتونید بگید بسیار نزدیکید به توافق، چیزی که الان اروپایی‌ها میگن. و اگر آن 2% باقی مانده آنچنان دشوار باشه که حصول به توافق رو تقریبا نزدیک به ناممکن بکنه، خب میتونید خیلی ابراز ناامیدی بکنید. وقتی اینها از دو جایگاه مختلف بیان میشن، یعنی از جایگاه اروپایی‌ها که بیشتر نقش میانجی رو دارن و دارن تلاش میکنن که مثبت بینی کنن و طرفین رو بیارن به یک نقطه مشترک، طبیعتاً اونها نیمه پررنگ ترش رو و مثبت ترش رو میبینن. ولی آقای مالی یک طرف مذاکره است. وقتی او میاد صحبت میکند، تقریبا میشه گفت که اگر ابراز خوشبینی کامل بکنه، کار دیپلماتیکی انجام نداده. برای همین او میاد میگوید اون 2% بسیار دشوار است، به خاطر اینکه توپو بندازه در زمین ایران و بگه جمهوری اسلامی است که باید کوتاه بیاید. این دو لزوما نقیض هم دیگه نیستن، این دو نوع اظهار نظر.
سپاسگزار از شما کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب 94مین دوره جوایز آکادمی اسکار دیشب در لس آنجلس برگزار شد و فیلم کودا ساخته سیان هدر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد. سیان هدر همچنین با دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی برنده اصلی اسکار امسال شد. خانم هدر سومین زنیه که تونسته جایزه بهترین فیلم رو در اسکار دریافت کنه. علی مصلح روزنامه‌نگار حوزه سینما در ترکیه از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای مصلح، از جایزه اصلی شروع کنیم که گویا قابل پیشبینی نبوده، اون هم در مقابل سینماگری مثل جین کمپیون با فیلم قدرت سگ، همینطوره؟
بله همینطوره دقیقا. میشه گفتش که تا حتی چند ساعت قبل از برگزاری مراسم هم پیشبینی میشد که قدرت سگ علاوه بر این که تقریبا واضح و مبرهن بود جایزه بهترین کارگردانی رو میبره، جایزه بهترین فیلم رو هم تصاحب کنه، حتی در رشته هایی مثل بازیگر مرد برای بندیکت کامبربچ و رشته های فنی هم صاحب شانس بود. ولی ترکیب در واقع آرایی که در رشته های مختلف اهدا شد باعث شد که کاملا زیر و رو بشه، یعنی یک تقسیم بندی اتفاق افتاد. رشته های فنی تقریبا همشون به فیلم تلماسه تعلق گرفت و فیلم کدا که در فقط در سه رشته کاندیدا بود، یعنی بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مکمل مرد، هر سه جایزه رو برد. و فیلم قدرت سگ در حالی که در 12 رشته نامزده دریافت جایزه بود، فقط جایزه بهترین کارگردانی رو برد، که این میگم یکی از عجیب و غریب ترین ترکیب هاست. دلیلش هم اینه که در رشته های مختلف در واقع سینماگران همون رشته رأی میدن و خب فیلم تلماسه به لحاظ فنی و تکنیکی فیلم چشمگیری بود و در رشته بهترین فیلم همه اعضای آکادمی حق رأی دارن، که به نظر میرسه که فیلم کودا بیشتر تونست به نظرشون رو جلب کنه، چون فیلمیه که به هر حال بیشتر احساس تماشاگر رو برمی‌انگیزه و ضمن اینکه کارگردانش که زن بوده و طبعا این یه مسئله مد روزه طبق این الگوهای اجتماعی امروزه، و بعد هم در رابطه با یک خانواده‌ایه که ناشنوا هستن و فقط یک عضو شنوا دارن و اینها همه دست به دست هم داد که یه همچین تقریبا میشه گفت شگفتی رقم بخوره.
خب اسکار امسال چه ویژگی‌های متفاوتی داشت؟
ببینید این اسکاری که امسال برگزار شد از نظر ترکیب برنده ها میشه گفتش که برای اولین بار در یک اتفاق کم سابقه 12 فیلم فقط یک جایزه گرفتن، یعنی ما یک فیلم داریم که 6 جایزه برده، یک فیلم 3 جایزه، یک فیلم 2 جایزه و بعد 12 فیلم مختلف در واقع یک جایزه بردن از جمله خود قدرت سگ. و این نشون میده که جوایز تو پخش شده، خیلی کم پیش اومده بود در سالهای اخیر همچین اتفاقی. معمولا جوایز یا بین 2 تا 3 فیلم تقسیم میشد یا یک فیلم جایزه ها رو درو میکرد. این اتفاقی که افتاده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، یه مقدارش سلیقه است، یه مقدارش مسئله تغییر ترکیب اعضای آکادمیه که در سالهای اخیر اعضای جدیدی از کشورهای مختلف، ملیتهای مختلف، زنان اضافه شدن. و اینکه جایزه به فیلمی مثل کودا تعلق میگیره که اولا فیلم اول کارگردانشه، ثانیاً این فیلم در جشنواره ساندنس رونمایی شده، نشون میده که اصلا اسکار در یک روند تدریجی کاملا از سینمای جریان اصلی آمریکا که فیلم های تجاری تر بودن، فیلم هایی که اکران موفقی تری داشتن، فاصله گرفته و کاملا رفته به سمت فیلم های مستقل. پارسال هم فیلم سرزمین خانه به دوش ها کاملا یک فیلمی بود از جریان سینمای مستقل آمریکا و این در ادامه همونه.
خب مهمترین اتفاق حاشیه اسکار سیلی بود که ویل اسمیت برنده جایزه بهترین بازیگر مرد به مجری مراسم زد به دلیل شوخی مجری در مورد ریزش موهای همسر ویل اسمیت. حواشی بعد از این اتفاق چی بود؟
بله این اتفاق همونجا کریس راک البته یکی از جوایز رو قرار بود بده و سابقه اجرای کل مراسم رو داشت. ببینید این شکلی بود که خود کریس راک بلافاصله بعد از اینکه سیلی خورد یه جمله گفت، این یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ تلویزیونه که توی پخش زنده، اونم در واقع مراسمی که در کشورهای مختلف پخش زنده داره و میلیون ها نفر دارن میبیننش، یک نفر در واقع میشه گفت ضرب و جرح میکنه، کتک میزنه یک نفر دیگر رو. و این باعث شد که با وجود اینکه ویل اسمیت خیلی موقع گرفتن جایزه حدود نیم ساعت بعد خیلی احساساتی شد و تقریبا با چشمان اشکبار گریه میکرد، ولی بازتابهای بسیار منفی داشت. یعنی حتی کسایی که گفتن شوخی کریس راک شوخی مناسبی نبوده، محکوم کردن کار ویل اسمیت رو و گفتن این خوشونته.
بله خیلی کوتاه چون فرصت. بله بله
بله بله، این رو هم بگم که پلیس لس آنجلس گفتش که کریس راک شکایت نکرده، ولی اگر نظرش عوض شد و شکایت کنه پیگیری میکنه، و آکادمی هم یک بیانیه کوتاهی داده، فعلا گفته ما از همچین چیزی نمیگذاریم. حالا باید ببینیم آیا جریمه ای یا محرومیتی برای ویل اسمیت در نظر میگیرن یا نه.
سپاسگزارم از شما. علی مصلح، روزنامه نگار حوزه سینما در ترکیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب نگاهی هم داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی که بازخورد بسیاری داشته. حوادث رانندگی در روزهای تعطیلات نوروزی در ایران، کاربران واکنش‌هایی به این موضوع داشتن. بیش از 500 تن تا بال کشته شدن در حوادث رانندگی. همکارم بنیامین صدر اینجاست که از این واکنش‌ها به ما خواهد گفت. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب اون چیزی که برای کاربرهای ایرانی در کنار سیلی زدن ویل اسمیت در مراسم اسکار که بهش اشاره کردی در بخش قبلی مهم بوده در 24 ساعت گذشته، ماجرای حوادث رانندگی بوده که حدود 500 تن از هموطنان رو در واقع باعث مرگشون شده و تعداد بیشتری هم خب مصدوم بوده که به بیمارستان ها منتقل شدن. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی از کاربرها اشاره کردن به عوامل مختلفی که وجود داره، اما یکی از عواملی که اعلام شده و کمتر در رسانه‌های جمهوری اسلامی بهش پرداخته میشه و در شبکه‌های اجتماعی بهش بیشتر پرداخته میشه، مصرف مشروبات الکلی هست هنگام رانندگی، که خیلی از کاربرها نوشتن که به خاطر اینکه ایام نوروز هست و خب جوانهایی که مصرف میکنن مشروب الکلی رو به سفر میرن و پنهانی هم مجبور هستن به خاطر قوانین جمهوری اسلامی و ممنوعیتش این کار رو انجام بدن، با سرعتهای شدیدی رانندگی میکنن، سرعتهایی که فراتر از حد تصور اون خودرو هست با توجه به ایمنی و استانداردهای پایین بسیاری از خودروها و همینطور جاده های ایران، و این سرعت رفتن اونها باعث میشه که حوادث رانندگی مرگبار هر ساله در نوروز به شدت اضافه بشه. موارد دیگری رو هم که اعلام کردن کاربرها که خب در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی هم اعلام میشه، ماجرای ایمن نبودن خودروها هست و جاده ها. این که به هر حال خودروهایی که در ایران هست آنگونه که شایسته سفرهای بلند مدت هست و سفرهایی با مسافت طولانی هست کمتر در دست مردم به خاطر گرانی این خودروهای ایمن، و بیشتر مردم چون دچار مشکلات اقتصادی هستن برای سفر از خودروهای استفاده میکنن که خاصیت شهری داره و نه خاصیت سفر جاده‌ای، که این موضوع هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. این هم البته این موضوع هم کمتر بهش با این عنوان پرداخته میشه که اساساً خودروهایی که برای سفرهای جاده‌ای هست در همه جای دنیا خودروهای ایمنتری هستن از خودروهایی که برای مسافت‌های کوتاه درون شهری استفاده میشن. خب در اروپا هم احتمالاً خیلی از کاربرها در جریان هستن و همینطور خودت که برای سفرهای بین شهری و سفرهای طولانی مدت از ماشین‌های استانداردتر و خودروهای مقاوم‌تر استفاده میشه، اما برای سفرهای داخل شهر خب فرق می‌کنه، میتونه خودروها کم مصرف‌تر باشن، کوچک‌تر باشن، چیزی شبیه پرایدهایی که در ایران هست برای مسافت‌های کوتاه استفاده میشه، اما برای مسافت‌های بلند از ماشین‌های مقاوم استفاده میشه. که این موضوع، این هم کاربرها در کنار اون موضوع اول که خب در رسانه‌ها کمتر، در رسانه‌های جمهوری اسلامی کمتر بهش پرداخته میشه، این موضوع هم اشاره شده. خیلی‌ها مقایسه کردن ورود به قرن جدید خورشیدی رو و تعداد کشته شدگان کرونا و همینطور حوادث جاده‌ای رو، و نوشتن که با ورود به قرن جدید خورشیدی تعداد کسانی که در جاده‌های ایران در این مدت نوروز، در این ایامی که از نوروز گذشته، در این روزهای گذشته کشته شدن، بیشتر از کسانی هست که به دلیل کرونا کشته شدن و به دلیل ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید. اما کاربرهای دیگری هم باز به این موضوع اشاره کردند، به موارد دیگری که از جمله این که مثلا خودروسازان برای اینکه صرفه‌جویی بکنن در سالهای گذشته در تولید خودروهاشون، از یک سری آپشن‌های ایمنی صرف نظر میکنن، معیوب هست یک سری از این آپشن‌های ایمنی مثل مثلا ایربگ یا چیزهای شبیه این که ترمزهای استاندارد، و مردم عادی که تخصص فنی ندارن این خودروها رو میرن تهیه میکنن و در همچین بزنگاه‌ها و وضعیتی دچار مشکل میشن و حوادث مرگبار جاده‌ای رخ میده.
ممنون از تو بنیامین صدر. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم و همچنین سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com بخونید و همینطور برنامه‌های ما رو هم بشنوید. براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.